رفته عاشق شده. گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم فریضه دارم آخر من نشان دهید. گویا نشونی به اومدین تلفنی موبایلش چیه؟ نمیدونم اینا. خب من فیس چک داریم، سفته داریم از آقا. حساب کتاب داریم با هم دیگه. گفتم فریضه دارم من آخر نشان دهید. من دوستدار خواجم، آخر نیم عدو. گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است. او را به باغ ها جو یا در کنار جو. اگر که انسان عاشق او شد دیگه تو این عالم نیست اصلا. تو خاک نیست، تو باغه. بری تو بهشت. منتظر روز قیامت نباشین برای رفتن تو بهشت. بهشت گسترده است، در سراسر هستی گسترده است. هر وقت شما اراده کردین که برین تو بهشت، هست اونجا حوری هست، پری هست، جوی عسل هست. شما همین مولانا رو که کتابشو باز بکنین، با جوی عسل برخورد میکنین، با جوی شیر معرفت برخورد میکنه، با جوی شرابی که هیچ درد سر نداره، هیچ قصه نداره، هیچ حرمتی نداره، بلکه هزار جوهر ایمانم به تو اضافه میکنه.
چقدر دوست دارم شما مثل آن بچه آهو زامنم باشی. دوست دارم سرم را به دیوار خانه تکیه بدهم و ساعتها با شما حرف بزنم. چه چیزی زیباتر از این که من زائر امامی باشم که به آقای مهربانی ها مشهور است. مولا 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 مولا. تو هرچه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم باشم کنار خان تو. من از هر در راندم، من رانده ای واماندم، یا خانده یا ناخاندم، اکنون منم مهمان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من آبرو آوردم کو لطف بی پایان تو. حال من گوشه نشین با گوشه چشمی ببین، جز سایه پر مهرتان جایی ندارم جان تو. من خدمتی ننمودم، دانم بسی آلودم، اما با عمری بودم چون خار در بستان تو.
گرفته ابر مانتن جان مارا، حریم غم دل در داشنا. شدان شب تا نبینه ماجرا را
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که برنامه خودتان ترنم باران را در هر ساعت از شبانه روز شنونده باشید، می توانید با سایت رادیو دری سری بزنید و برنامه خودتان را از طریق سایت ما شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. صندلی چرخدار پدرش را هل داد تا رسیدند نزدیک پنجره فولاد. و پدر گفت: پدر جان، ایام زیارت حضرت رضا علیه السلام که آرزوشه داشتی. او هم در این ماه مبارک رمضان و شبای قدر. آقا حبیب نگاهی به پسرش انداخت و رو به پنجره فولاد کرد و به امام رضا علیه السلام گفت: آقا جان، فقط از خدا بری بچه و همه مسلمان ها خیر و خوبی میخوایم. میدانی که چند وقت از آرزوی زیارتت داشتم؟ الهی شکر که آرزو بدل نماندم. و با پشت دستش اشکهای روی گونه‌اش را پاک کرد و به حمید گفت: بچیم، بریم طرف زیارت که یک کد گپم روی آقا دارم. بریم دیگه. بهترین لحظه های امروز را با زیارت آقا امام هشتم علیه السلام گذراندیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد که امام رضا علیه السلام از هر جایی هم که باشیم جواب سلام ما را می دهند. پس با سلامی دیگر به ساحت شکوفه باران حضرت رضا علیه السلام شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در شبهای قدر ما را از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا نگهدار.
ای خراسان ما برای ارمغان آورده، گل به گل صد باروانه، خاوران آورده. علی ابن موسی، علی ابن موسی، به قربان نامد مقابل ندارد شکوه مقامت، مقابل ندارد شکوه مقامت، شکوه مقامت.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
با نام خدا، خدایی که لطف و رحمتش این روزها و شبها همه جا گسترده است، خدایی که بی منت می بخشه و امید همه با کرم و بخشش اوست، خدایی که هزار و یک اسم زیبا داره و یک نام قشنگش سلام است. دلداده های امام مهر و عدالت، عاشقان حضرت مرتضی علی، عزاداران عزای خیر البشر، سلام. دعات و عزاداری هایتان قبول. سلام به شمایی که دیشب با هر یارب یارب خودتان را به خدا نزدیک تر کردین، شمایی که پله های اطاعت و بندگی را بالاتر رفتین، شمایی که با هزار امید در خانه خدا رفتین و ناامید برنگشتین. کم کمک داریم با غروب روز شهادت مردی نزدیک میشیم که اسوه عدالت بود و مظهر کرامت و بخشندگی، کسی که دستانش بوی سخاوت و مردانگی میداد، بزرگ مردی که نامش رسم جوان مردی را زنده می کند و مرامش مرام پهلوان هاست، عاشقی که دیگر از امشب صدای مناجات و راز و نیازش از سمت نخلستان ها نمی آید و کوچه های فقیر نشین کوفه دیگر صدای پاهایش را نمی شنوند. تسلیت می گیم شهادت سید المرسلین، امام المتقین، مولا الموحدین علی علیه السلام را به همه شما عاشقان آن حضرت. شماره های ارسال پیامک رو خدمت شما اعلام میکنم که برای برنامه خودتان پیام بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. قرآن و عطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: هیچ امری نیست که دو نفر با هم در آن اختلاف کنند مگر آنکه اصلی برای حل آن در قرآن وجود دارد، ولی عقل‌های مردم به آن نمی‌رسد.
قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، از ابو جعفر حضرت باقر العلوم علیه السلام سوال شد: کدام عبادت برتر و با فضیلت تر است؟ حضرت فرمودند: هیچ چیز در نزد خدای متعال برتر از این نیست که از او درخواست گردد و به درگاه او دعا شود، و هیچ چیز در نزد پروردگار متعال منفورتر و بدتر از این نیست که بنده از عبادتش تکبر ورزد و سرپیچی کند و از او حاجات خود را نطلبد.
پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند، به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند در این آیه منظور از عبادت دعاست. برترین عبادت دعاست. پس به درگاه خدا دعا کنید و نگویید کارها مقدر شده و دعا بی اثر است. زیرا در نزد خداوند بزرگ مقام و جایگاهی است که تنها با دعا و نیایش به دست می آید. و اگر بنده دهان خود را ببندد و دعا نکند، چیزی به او داده نخواهد شد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه سپاسگزارم. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، همان گونه که مستحضرید در دو برنامه گذشته از نابغه تلاوت مصر و جهان اسلام یعنی استاد مصطفی اسماعیل سخن گفتیم. تلاوت‌های شیوا و ممتاز این استاد برجسته توأم با دلپذیرترین نغمات آسمانی موجب شد که بسیاری از اساتید بزرگ قرائت در جهان اسلام لقب اکبر القراء یعنی بزرگترین قاری را به ایشان دهند. شیخ مصطفی اسماعیل فردی با وقار، با متانت، خوشرو و در عین حال شوخ طبع و بذله‌گو و مؤدب بود که گذشته از تبحر و استادی وی در تلاوت قرآن کریم مردم شدیداً شیفته او می شدند. شیخ مصطفی به مردم عشق می‌ورزید و احترام زیادی برای مردم قائل بود. حتی نقل می‌شود در دورترین قریجات و در مجالس معمولی شرکت می‌کرد و با همان کیفیت عالی قرآن را تلاوت می‌نمود. شیخ مصطفی اسماعیل به گفته خود در طول زندگی خیش هیچگاه به مدرسه موسیقی نرفت و آلات موسیقی مانند عود، قانون، ویولون و پیانو را هرگز ننواخته بود، بلکه به دلیل استعداد ذاتی و حس شنیداری قوی آهنگ‌ها، نوت‌ها و ملودی‌ها را در ذهن خود داشت. او از آنچنان استعداد خدادادی در شناخت صداها، لحنها و نواها برخوردار بود که می توانست دانسته های موسیقایی خود را در خواندن قرآن پیاده کند و این چنین دلها را به مفاهیم عمیق قرآن مجید پیوند زند. استاد حاج ناصر دقاقله کارشناس ایرانی تلاوت میگوید از جمله مسائلی که واقعا در مورد مصطفی اسماعیل مشهود است تلاوت معناگرایانه ایشان است. مصطفی اسماعیل آیات قرآن را بر اساس معنایی که دارند گویی با صوت و لحن زیبایش تفسیر میکرد. تفسیر از این بابت که آهنگ یا لحن متناسبی با معنای آیات به کار میبرد و این تناسب آهنگ لحنی و صدایی ایشان با آیات بسیار مثال زدنی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در بخش بعدی جناب محسن شجاعی همکار ما در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید خواندن سوره طه ازدواج را آسان می کند. بدون شک انسان باید در امور مهم زندگی مانند ازدواج از خداوند متعال استعانت بطلبد و ائمه اطهار علیهم السلام نیز در احادیث و روایات مختلف جوانان را به خواندن دعا و نماز برای یافتن همسری مؤمن و شایسته سفارش کردند. ازدواج سنتی است که در اسلام به آن در جهت کامل شدن دین اشاره شده است. سوره مبارکه طه 20 سوره قرآن است که مکی است و 135 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که می‌فرمایند به کسی که سوره طه را قرائت کند در روز قیامت ثواب همه مهاجران و انصار اعطا می‌شود. همچنین از ایشان روایت شده که فرمودند خداوند تعالی 2000 سال پیش از آفرینش حضرت آدم علیه السلام سوره یاسین و طه را قرائت فرمود. هنگامی که فرشتگان الهی آن را شنیدند گفتند خوشا به حال امتی که این سوره ها بر آنها نازل شده است و خوشا به حال کسانی که این سوره ها را درون خود جای دادند و خوشا به حال کسانی که زبانشان به تلاوت این سوره ها مترنم است. از اسحاق ابن عمار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند خواندن سوره طه را ترک نکنید زیرا خداوند آن را دوست می دارد و هر کس آن را بخواند او را نیز دوست خواهد داشت و هر که به خواندن آن مداومت کند خداوند در روز قیامت نامه عملش را به دست راست او دهد و از کردار او در اسلام حساب سخت نکشد و آنقدر به او پاداش عطا فرماید تا خوشنود گردد و مداومت بر تلاوت آن امر ازدواج را آسان می کند. سپاس و تشکر از همراهیتان با این بخش از برنامه. الله الله الله
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیه 26 سوره آل عمران با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتینا غمر کتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیه 26 سوره آل عمران بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در خدمت شما سروران ارجمند هستیم و اجازه بدین پیامکی بخوانیم از دوست خوب ما سارا محمد خانی از فریمان. سلام به شنوندای خوب ما در فریمان. نوشتند که همه ما باید خانه هایمان را با نور قرآن روشن کنیم و صدای قرآن و آهنگ روح نواز و جان بخش آن را در فضا بگسترانیم. باید پیوسته در محضر قرآن باشیم و مثل شاگردی در مکتب استاد از نکته ها و آموزه هایش درس ها یاد بگیریم.
قرآن 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 قرآن
ز رستگاریست این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را همکار ما جناب آقای شجاعی اجرا می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره یاسین در این برنامه سوره صافات را آغاز می کنیم. این سوره در مکه نازل شده و 37 سوره قرآن کریم است. در این سوره همانند دیگر سوره های مکی بیشترین تأکید بر مباحث اعتقادی است، نه احکام و دستورات دینی. سرگذشت پیامبران پیشین در مبارزه با شرک و کفر، به ویژه بت‌شکنی حضرت ابراهیم در این سوره مطرح شده است. در این سوره همچنین باورهای نادرست در رابطه با جن و فرشتگان مورد مذمت قرار گرفته است. ابتدا گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه آیات اول تا پنجم سوره صافات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات صفا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند به فرشتگان صف کشیده.
فالزاجرات زجرا.
و به نهی کنندگان.
فالتالیات ذکرا.
و تلاوت کنندگان پیاپی آیات الهی.
این الهکم لواحد.
که معبود شما یگانه است.
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق.
پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق ها.
این سوره با چند سوگند آغاز می شود تا توجه انسان را به خود جلب کند. روشن است که خداوند نیازی به سوگند خوردن ندارد و اهل ایمان سخن او را بدون سوگند می پذیرند. اما سوگند الهی نشانه عظمت و اهمیت موضوع مورد سوگند و برای توجه دادن به آن است. خداوند در این آیات به گروه‌هایی از فرشتگان قسم می‌خورد که در ابلاغ وحی آسمانی به پیامبران نقش دارند و انسان‌ها و شیاطین را از هر گونه نفوذ در وحی الهی و دخل و تصرف در آن باز می‌دارند تا پیامبران وحی را به شکل کامل و صحیح دریافت کنند و به مردم ابلاغ نمایند. اولین ویژگی این گروه از فرشتگان حرکت در صفوف منظم است، به گونه ای که خداوند به عظمت آن سوگند خورده است. طبیعی است ما انسان‌ها شناخت تجربی از فرشتگان نداریم تا نظم آنها را درک کنیم، اما تشکیل صف بیانگر نظم و آمادگی فوق‌العاده است، چنانکه صفوف نیروهای نظامی عامل نظم در حرکت سپاهیان و موجب آمادگی آنها برای انجام دستورات فرمانده ها می شود. فرشتگان در صفوف منظم آماده اجرای دستورات الهی هستند. هر مانعی را از سر راه بر می دارند و فرمان الهی را اجرا می کنند. پس از این سوگندها قرآن کریم می فرماید پروردگار آسمان ها و زمین و همه موجودات خدای یگانه است و هیچ شریکی در عالم ندارد. نه فرشتگان و جنیان و نه موجودات دیگر زمینی و آسمانی در آفرینش و پرورش این هستی نقشی ندارند. او نه فقط آفریدگار است، بلکه تدبیر امور همه موجودات و نظام حاکم بر آنها به دست اوست. نکته دیگری که در این آیات با آن اشاره شده این که در زمین مشرق‌های متعدد وجود دارد و خورشید هر روز در زمان و مکانی متفاوت و در فاصله معین از روز قبل طلوع می کند. این تغییرات روزانه منظم و بر اساس محاسبات کاملا دقیق است. این تغییرات همه به تدبیر اوست که برای زمین و خورشید مداری معین کرده و هر کدام با سرعتی خاص در مدار خود حرکت می کنند که نتیجه این حرکت های منظم مشرق ها و مغرب های متعدد در نقاط مختلف زمین است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم نظم در کارها از ارزش های مورد تأکید دین است که عامل وحدت و قدرت و سرعت در کار می شود. همواره در مسیر هدف موانعی وجود دارد که باید برای رفع آنها سعی و تلاش کرد و دست از هدف بر نداشت. خداوند هم آفریدگار جهان است و هم تدبیر کننده امور هستی است. همه ی هستی تحت مدیریت یک خدای واحد است. هماهنگی میان زمین و آسمان و دیگر مخلوقات جهان بهترین نشانه یگانگی خداوند است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در فضای معنوی ماه مبارک رمضان هر کس تلاش میکند راهی نیکو را برای تقرب به خداوند سبحان بیابد. توجه به قرآن و عبرت‌های آن می‌تواند نزدیکترین راه برای پیمودن این مسیر باشد. قرآن گنجینه عظیم است که در ماه رمضان انوار الهی آن بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد تا دل‌های غبارآلود و اوهام گرفته را روشن و منور سازد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: دیدگانتان را از عبادت خدا بهره‌مند سازید. پرسیدند: ای رسول خدا، چشمها چگونه از عبادت بهره دارد؟ آن حضرت فرمودند: با قرآن نگریستن، اندیشیدن و تفکر در قرآن و عبرت گرفتن از شگفتی های قرآن.
شمسنا قرآننا، شمسنا قرآننا، ضرنا إيماننا، ذكرنا فرقاننا، فخرنا قرآننا. شمسنا قرآننا،
واعتصموا بحبل الله. مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
با برنامه در رادیو نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه به اتفاق شما گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. بحث ما درباره زیبا زیستن بود و این که انسان مؤمن زیبا زندگی می کند و این زیبایی البته بدین معنا نیست که تمام هم و غم انسان مؤمن به این دنیا باشد و زیبایی های این دنیا، زیرا که این دنیا مقدمه جهان آخرت است و البته این مقدمه بودن هم همون گونه که خود شما می توانید بفهمید بدین معنا نیست که ارزش نداشته باشد دنیا، زیرا که ارزش دنیا همین که مقدمه هست و همین که کشگاه آخرت است و همین که پل است و همین که گذرگاست، یعنی که ارزش دارد و اگر نه ارزش نداشته باشد کشتگاه معنا نمی شود، زیرا اگر کشتگاهی نباشد که شما در آن بکارید و در آن عمل کنید و تلاش کنید آخرتی در کار نخواهد بود. به همین دلیل است که بهشت ادامه زندگی طبیعی است. دین اسلام این امر را بارها تأکید کرده است و تأکید می کند که زندگی دنیا به زندگی دیگری در آخرت متصل می شود و این زندگی در دنیا مقدمه‌ای برای اون زندگی اخروی است و اون زندگی اخروی زندگی حقیقی، زندگی ابدی و زندگی است که کمال مطلوب‌های انسانی را تأمین می کند و سراسر حیات است و سراسر زیبایی است. در این راستا نماهایی که اسلام و قرآن از بهشت یا جهنم به انسانها ارائه می کند، از دیدگاه ادیان و بی ویژه دین اسلام هدف زندگی نیست، بلکه بهشت بازتابی و عکس العملی از موجودیتی است که انسان در این زندگانی در دنیا به دست آورده است. از حقیرترین لذایز عادی مانند درختان، میوه ها، جویبار ها گرفته تا لقای خداوند، رضوان خداوند و غوطه‌ور شدن در ابدیت جلال و جمال خداوند، همه اینها درجات مختلفی بهشت هستند که فراروی انسان ها قرار دارد و انسان ها می تواند هر یکی از این مدارج و مراحل را که بخواهد برای خود تهیه کند و خود را بدون برساند و راه رسیدن بدونها باز است و مسدود نیست و راه رسیدنی به اونها هم همین گذرگاه دنیاست، چه راه رسیدن به لذایز عادی و چه راه رسیدن به لقا و رضوان الهی. اگر به هر یک انسان بخواهد برسد باید از همین دنیا آغاز کند تا بدون پایان و بدون کمال مطلوب و زیبایی مطلوب دسترسی پیدا کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد
I'm
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر دوست داشتین که برنامه ما را از طریق سایت دنبال کنین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.com/dari. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که به همه ما توفیق قرارگیری در مسیر قرآن را عطا فرماید و ما را از برکات این ماه عزیز بهره مند سازد. تا دیدار دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن،
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایرانگشت. سفر شنیداری در سرزمین ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. عزیزان همراه، همانطور که وعده داده بودیم، برنامه امروز را به آشنایی بیشتر با کلان شهر مشهد اختصاص دادیم. از شما دعوت می کنیم در این سفر با ما همراه باشید. کلان شهر مشهد با فاصله حدود 900 کیلومتری از تهران، با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر، دومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران است. مشهد یکی از مهمترین شهرهای گردشگری ایران و از شهرهای مقدس جهان اسلام است. این شهر دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیادی در زمینه های مذهبی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی، تفریحی، درمانی و ورزشی است. مشهد در زمان افشاریان پایتخت ایران بود و دومین شهر پهناور ایران پس از تهران است. شهر مشهد در دوران‌های تاریخی متفاوت به واسطه موقعیت جغرافیایی و طبیعت ایدئال و حضور مشاهیر بزرگ همواره مورد توجه بوده و هست. این شهر از دیرباز سرزمین بزرگان و نامدارانی چون حکیم فردوسی، شیخ بهایی، شیخ طوسی، نظام الملک و غزالی بوده و در طول تاریخ جایگاه برخورد افکار و اندیشه های گوناگون و محل پیوند نهله ها و گروه های فرهنگی به شمار می رفته. شهر مشهد به واسطه مرقد نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، کانون توجه میلیون ها انسان عاشق پیامبر و اهل بیت ایشان از سر تا سر جهان است و سالانه پذیرای بیش از 27 میلیون زائر از داخل و 2 میلیون زائر از خارج از ایران است.
سلام ای زائران حضرت شمس و شموس،
از کجا میای؟
از شیراز.
همدان.
اصفهان خدمت شما رسیدم.
حالا که میهمان سرزمین خورشید شده اید، پس از زیارت بارگاه منور رضوی میتونید از آرامگاه حکیم طوس، مجموعه موزه های آستان قدس و باغ موزه نادری با مجموعه ای از اشیاء تاریخی در مشهد دیدن کنید.
به نظر من مشهد یا با هوای خاصی داره یا عالم دیگه ای داره.
کمی از مشهد دورتر هم میتونید گشت و گذاری در شهرهای سبزوار، نیشابور، کلات و قوچان هم داشته باشید. وجود درهای سرسبز، رودخانه های پرآب و درختان سر به فلک در تفرجگاه های طبیعی ترقبه، شاندیز، اخلمت، بوستان کوهسنگی و ده ها منطقه گردشگری دیگه میتونه بهترین گزینه برای دیدن طبیعت باشه.
پارک ملت و پارک خورشید خیلی جالب بود به نظر من.
پس از چند روز زیارت و سیاحت یادتون باشه برای خرید سوغاتی سری هم به بازارهای قدیمی و معروف بزنید.
نخود کشمش و
در کنارش زعفرون هم حتما باید باشه.
این روزها همه در خراسان رضوی آماده‌اند تا میزبان شایسته‌ای برای زائران و مسافران امام مهربانی ها باشند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
هرچند شهر مشهد از نظر آثار تاریخی و جاذبه‌های توریستی یکی از غنی‌ترین شهرهای ایران است، ولی حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، نواده پاک پیامبر و هشتمین امام شیعیان، ارزنده‌ترین اثر تاریخی شهر مشهد محسوب می‌شود که در طول تاریخ زبده‌ترین صنعتگران هر عصر در آن به هنرنمایی پرداختند. گنبد طلا، گلدسته های زیبا، آینه کاری ها، کاشی کاری ها و مقرنس کاری های حرم مطهر به قدری زیباست که زائران مشتاق و دلباخته پس از زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا و راز و نیاز عارفان با خدا، اندیشه و دست هنرمندانی را که از روی محبت و ایمان چون این تزئیناتی را پدید آورده اند مورد تحسین قرار می دهند. در ادامه برنامه امروز ضمن شرح کوتاهی درباره امام رضا علیه السلام، شما را با این مکان مقدس آشنا می کنیم.
از همون بچگی دوچارم در